أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث إخلاص تمام شد، رسيدين بعلم أعمال بعلم. درباره عمل به علم مثل اخلاص میمونه، یعنی اخلاص جایی هستش که ما میخوایم کاری رو انجام بدیم و انجام هم میدیم، باید منطبق با شرایط زیستی آخرت باشه. این اخلاص شرایط زیستی آخرت رو هم عرض کردم، چون آخرت میزان داره و میزان خداوند هست. ول وزن یا اومدنن حق، چون وزن و میزان حق هست، عملی که منطبق بر حق هست یعنی خالص هستش، و عملی که منطبق بر حق نیست یعنی منطبق با شرایط زیستی آخرت نیست و نجات دهنده نیست و بلکه وبال هستش. درجه پایین ترین هستش که خب ما اساساً به اون چی که میدونیم باید برای آخرت انجام بدیم عمل بکنیم. یعنی اگر میدونیم که باید قدمی برداشت، پا رو روی پله نهاد و به بالا رفت، بذاریم. صرف دانستن ما رو بالا نمیبره، بلکه قدم برداشتن، عمل کردن بر طبق اون دانش هستش که ما رو بالا خواهد بود. البته عقیده قسمتی از شخصیت و شاکله رو میسازه، اما کافی نیستش. لذا ببینید که به عنوان رکن نجات انسان، عمل همواره در کنار ایمان آمده. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. عمل میفرماید الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عقیده طیب و پاک به سوی خدا بالا میره و آنچه که او رو بالا میبره چی هستش؟ عمل صالح هست. ولی عمل صالح یرفع اون کلمه طیب رو بالا میبره. لذا باید بر مقتضای اون ایمان عمل کرد تا به نتیجه رسید. بحث معرفت نفسش رو ما دیگه زیاد الان نمیتونیم اینجا مطرح بکنیم. بحث معرفت نفسش بحث بسیار مبسوط از خواهم خدمتون و شیرین و خوبی هستش. یه موقع فرصت بشه فقط در این مسئله صحبت بکنیم. و اون تأثیر عمل در شاکله هستش، از نظر تخصصی باید دید، یعنی از نظر طب روحانی باید بررسی بشه چه عمل چه تأثیری در شاکله میگذاره، چه جوری شاکله رو نقش میده. اونجوری مسلم هست این هستش که شاکله با تکرار و با عمل هست که یک درش عقاید و باورهاش تثبیت میشه. تا عمل نباشه، اینها بسیار کلیاتی هست که از مباحث معرفت نفسی عرض میکنم خدمتتون. تا عمل نباشه هیچ عقیده ای در وجود شخص تثبیت نمیشه. عمل بر طبق عقیده است که عقیده رو ثابت میکنه در وجود شخص، باید باشه. لذا صرف دانستن کفایت نمیکنه، تکرار عمل منطبق بر اون دانش باعث تثبیت میشه. لذا هر که به هر جا رسید با عمل رسید. ولکل درجاتم ما عملو، هر کس درجه ای داره، اما درجات چی هستش؟ منطبق با اون چیزیست که عمل کردن. یا قرآن می فهمد جزا عمی ما کانو یا عملون. عمل باز مسئله عمل هستش. خب باز می فهمد که یوم یستر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم عمل خودشون رو ببینن. پس مسئله کلیدی مسئله عمل هستش. تا نباشه شاکله و عقیده شکل، شاکله شکل نمیگیره و عقیده تثبیت در شاکله نمیشه. دو مسئله که باید معلم و شاگرد درباره خیش نسبت به آن اهتمام و عنایت داشته باشن این است که همراه با علوم و آگاهی های خیش به تدریج و گام به گام این آگاهی ها و معارف را به کار بندند، زیرا اهتمام و عنایت هر فرد عاقل و خردمند در مراقبت و پرداختن به خیشتن و عمل به علم مصروف می گردن. ولی کوشش ها و عنایت یک فرد عامی به نقل و روایت و گفتگو محدود است. یک فرد فهمیده عمل میکنه، یک فرد خردمند عمل میکنه، اما یک فرد عامی یعنی کسی که بی سواد هست، کسی که متوجه نیست، نمیفهمه، اهل تفقه نیست، او فقط حرف میزنه. الف، احادیث درباره به کار گرفتن علم. از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علما و دانشمندان از دو دسته تشکیل یافتند. دسته اول، دسته ای که علم و آگاهی خود را به کار گرفته و طبق آن عمل می کنند، این گونه دانشمندان از عواقب سوء روز قیامت مسئول هستند. دسته دیگر که بر طبق علم خود عمل نمی کنند، این گروه از علما دچار هلاک و نابودی شده و به گونه ای که در روز قیامت محشور می شوند و به گونه ای در روز قیامت محشور می شوند که دوزخیان هم از بوی بد و تعفن وجود آنها رنج و آزار میبینند. یکی از شکنجه های خیلی بعد جهنمی ها بوی علمایی هستش که عمل نمی کنند به طبق علمشون. در میان جمع اهل دوزخ آنچه بیش از همه و سختر از دیگران احساس تأسف و ندامت می نماید عبارت از کسی است که شخص دیگر و بنده خدایی را به سوی خدا دعوت می کند و دعوت او با پاسخ مثبت روبرو شده و مؤثر می افتد. یعنی آن شخص پذیرای دعوت او گشته و در صراط مستقیم قرار گیرد و به راه و رسم دین و آیین پایبند گردد و موفق به اطاعت از خدا شود و سرانجام خدایش او را وارد بهشت سازد، ولی راهبر و راهنمای او را به خاطر فقدان عمل و هواپرستی و دور پروازی در آرزوها و تمایلات وارد دوزخ نماید، زیرا پیروی از تمایلات و روح هواپرستی مانع وصول انسان به حق و واقعیت است و آرزوهای دور و دراز آخرت و معنویت انسان را به دست فراموشی می سپارد. خب این حسرت خیلی بزرگی است که ترسیم می کنه پیامبر که روز قیامت بیشترین حسرت کسی می خوره که دیگران به حرف او به بهش رفتن، او با توجه به اینکه میدونسته بهش نرفت، اینجوری با اینکه میدونسته به بهشت نرفته، بقیه اومدن از حرف او گوشه از اطلاعات او استفاده کردن رفتن خودش هیچ وقت. خیلی دردآور هستش دیگه. شما در دنیا تصور فرمایید یه نفر همه مثلا مریضن، یه نفر نسخه رو میدونه چی هستش، نسخه رو به همه بده همه خوب شن، خودش از اون مرض بمیره، این چه این هستش؟ به هلاکت بیفته. نکته ظریفی که اینجا می‌فرماید دو تا نکته خوب هستش که توجه بشه. یکی این که میشه به حرف عالم بی عمل عمل کرد، شنید حرف او رو و به بهش راه پیدا کرد. لذا حضرت فرمود انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. نگاه کن ببین چی میگه. با کسیش کاری نداشته باشه. کسی که اهل عبرت باشه از هر کسی یا از هر چیزی ممکن است عبرت بگیره، حتی از عالم بی عمل. و نکته بعد این استعداد میخواد. افرادی که استعداد دارن از هر چیز عبرت میگیرن ولو از حرف عالم بی عمل. از گاهی وقتا به شخص میگن که شما مثلا چرا استفاده نمیکنی، یا میگه این حرفاش به دلم نمیشینه، یا مثلا عالم بی عمل هستش. اون کس خیلی حرف حکیمانه خوب بزنه و به کار بیاد یه نفر استفاده بکنه از خود. میشه این کار کرد. خود الحکمه ولو من اهل الضلال، حکمت رو بگیر حتی اگر از اهل گمراهی باشه. میشه ما حکمت رو که گم شده مؤمن است، الحکمت و ضالت المؤمن، گم شده مؤمن هست از ضال یعنی گمراه گرفت به هدایت رسید. موضوع استعداد قلبی شخص است. بزرگانی ما داریم که حتی از حیوانات درس گرفتن، از زندگی حیوانات، از طرز زندگی حیوانات درس گرفتن و مقامات عالی معنوی و علمی نائل شدن. اینا روح پذیرششون، روح پذیرش خوبی بود. نکته دوم مسئله مهم طول عمل هست. آرزوهای زیاد نمیذاره که انسان بر طبق علم خودش عمل بکنه، یعنی هی دور دیدن مرگ و دور دیدن حسابرسی، دور دیدن رفتن و هی وجود آرزوهای زیاد برای آینده نمیذاره که انسان عمل بکنه. هی معطل میکنه، امروز و فردا میکنه. امروز و فردا که محصول آرزوست دیگه، امروز فردا، امروز فردا، این نمیذاره که انسان اون چه که میدونه عمل بکنه. یعنی همیشه یک زمان خاصی در آینده در نظر گرفته که از اون لحظه شروع کنه که مثلا این کارو کنه. بعد از دیپلم، بعد از سربازی، بعد از کنکور، بعد از دانشگاه، بعد از اینکه مثلا مرحله رو بگذرونم، هی بعد 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 بعد. و یه آفت بسیار بزرگ همین تصفیف هست. امروز و فردا که قسمت زیادی از معارف ما پرداخته شده به همین مسئله تصفیف امروز و فردا کردن. این نمیگذاره. الان ما به خودمون نگاه میکنیم که میبینیم که دیگه علائم پیری روی ما داره ظاهر شده. واقعا ریشا که داره سفید میشه، ضعف و فتور آمده به سراغمون و ترازی شدیم اون طرف. قسمت مهم عمرمون هم رفت رد شده و نمیدونم چه میخوایم متوجه بشیم و به خودمون بیاریم. همین مستی باعث میشه که ما دوچار حسرت های طولانی بشیم. آرزوهای دور و دراز آخرت و معنویت انسان را به دست فراموشی می سپارد. طول العمل ینسل آخره. امام صادق علیه السلام فرمود اگر عالم و دانشمند به علم خود عمل نکند، موعظه و اندرز او از دلها می لغزد، آنچنان که باران از روی سنگ صاف سنگ صفا که صاف و لغزاننده و لغزنده است بلغزد. نه همون صفا درست. مردی حضور علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام وسیله پرسش های با آن حضرت در میان گذاشت. امام سجاد علیه السلام پاسخ های لازم را به او داد. این مرد دوباره نزد امام بازگشت و پرسشی از سنخ پرسش های اولیه را در میان نهاد و در ادامه همان پرسش ها سوالاتی مطرح کرد. حضرت فرمود در کتاب انجیل چنین نوشته شده است: تا آنگاه که نسبت به دانسته های خیش عمل نکردید، از آن چه نمیدانید سوال نکنید، زیرا هر نوع علم آگاهی دینی که بدان عمل نشود، کفر و ناسپاسی و مراتب دوری انسان نسبت به خدا را فزاینده می سازد اگر عمل نشود. البته باید دقت کنید، برداشت از این روایت ها به همین بحث منطوقی نیستش. ما در روایت داریم که یعنی انسان گاهی وقتا توان عمل ازش گرفته میشه، یعنی توان عمل کافی به دانستهای خودش نداره، اما اگر آگاهیاش بیشتر بشه و معلوماتش بالاتر بشه، یه موقعی به خودش ممکنه بیاد و به اصطلاح منقلب بشه. یعنی گاهی وقتا انسان اینجوری هست، معمولا گاهی وقتا چنه، همیشه همینجوری هست. کم پیدا میشن انسان‌هایی که وجودشون مثل بنزین و دینامیت هست که وقتی کبیر میرسه جا در جا منفجر شه و متحول بشه. انسان‌ها اینجوری هستن که باید بشنون، یعنی مثل زغال که هی باید با این باد بزنی بهشون تا بگیرن. لذا یه واقع است ممکنه کسی بشنوه اما عمل نکنه. جلسه دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم، یه موقعی دیگه به یه جایی برسه، پختگی برسه که دیگه اون حرف او رو متحول بکنه و منقلب بکنه و وادار بکنه به اینکه بشنوه. حالا اینکه ایشون اینجوری فرمودن حتما به اصطلاح یک مورد خاص هستش. البته اصلی که حضرت فرمود سر جای خودش هست، یعنی حتی ما هم که میایم میشنویم، میگیم که حالا بعد شاید ایشالله اثر بذاره، دل ما نرم بشه، تو همین مدت هم که عمل نمیکنیم گرفتار همین غضب الهی میشیم. چون به هر حال وقتی میفهمه کسی عمل نکنه، خود به خود میدونه هست باید بکنه و حق هم همین است که اینو انجام بده و انجام ندادنش گرفتاری میاره. و مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام سوال کرد ناجیان از آتش دوزخ با چه نشانه ها و مشخصاتی قابل شناسایی هستند؟ فرمود هر کسی که گفتار و رفتارش با هم هماهنگی دارد می توانی نجاتش را از هر کسی که گفتار و رفتارش با هم هماهنگی دارد می توانی نجاتش را از آتش دوزخ گواهی کنی و کسی که گفتار او موافق کردارش نباشد چنین کسی از لحاظ دین و آخرت دارای وضع متزلزل و نگران کننده است. امیرالمومنین علی علیه السلام زمین یکی از گفتارهای خود به هنگام سخنرانی بر منبر فرمود مردم آنگاه که عالم و دانا شدید به علم آگاهی خیش عمل کنید به این امید که راه راست را باز یابید. عالم و دانشمندی که رفتار خود را برخلاف جهت معلومات خیش تنظیم کند همانند جاهل و نادان و خائن است که دچار حیرت و سرگشتگی است و از خواب نادانی خیش به هوش نیاید و از آن رهایی نمییابد، بلکه میتوان گفت که حجت و دلیل کوبنده علیه او بزرگتر بوده و افسوس و حسرت چنین دانشمند فاقد عمل از حسرت جاهل سرگردان در جهالت و نادانی بیشتر، چون جاهل چشمش تازه بعدن روشن میشه قیامت میفهمه استبصار پیدا میکنه، اما این شخص میدونسته و اون طرف میفهمه که فقط باید عمل میکرده و طبق دونستاش. خدا رحمت کنه صمد مرادی رو که از کسایی بود که مظهر همین خصوصیت بود واقعا، یعنی شنیدن همان و شدن همان. اختلاف نمیشه پیدا بکنه بین آگاهی هاش و گفته هاش و عملش. اینجوری بود، خیلی شخصیت بزرگواری بود رحمت الله علیه این شهید سعید. این عالم و جاهل هر دو دچار حیرت و سرگردانی بوده و هر دو بی ثمر و خالی از اثر و عاطل هستند. نگرانی به خود راه ندهید که ممکن است به شک و دودلی منجر گردد. نباید شک و تردید کنید، چون شک و تردید شما را به کفر و ناسپاسی سوق می‌دهد. و آنقدر ارزش و شخصیت خود را تنزل ندهید و احساس بی‌وزنی و خودکمبی نباشید، چون ممکن است این حالت شما باعث مجامله و سازشکاریتان گردد. حالا بحث را به این قضیه توضیح بدم. نکته خیلی اساسی تو این زمینه مسئله اولین مرحله که نیاز به توضیح داره مسئله حیرت و شک هستش. مسئله شک جلسه قبل هم باهاش توضیح دادیم که بعضی ها اصلا روند کار علمیشون همین هست، یعنی تردید، ایجاد تردید، ایجاد سوال و حتی طرح تردید، ایجاد شک در طرف مقابل. اینجور افراد هیچ وقت موفق به صورت جدی به عمل نیستن، چون دائما ذهنشون چی هستش؟ ذهنشون شکاک هستش. و حجاب خیلی بدتر و وحشتناکتر این هستش که اینجور افراد این روحیه شکاکی رو و به قول بعضی هاشون نقادی رو یک امتیاز میدونن، یعنی بهش جنبه ارزشی میدن به این خصوصیتشون و میگن که آقا هر حرفی رو نباید پذیرفت، هر چیز رو باید در محک نقد گذاشت که نقدش کرد. اینا بحث نستش که این حرف درست حرف خوبی هستش، اما یه نکته هستش تای قضیه و باید لوری لوری بگیم. اینو لوری لوری این که خداوند ما رو برای هدف خاصی خلق کرده، یک. دو، امکانات لازم برای تشخیص اون هدف در اختیار ما گذاشته. سه، امکان عمل هم به ما داده. چهار، دستور داده هر جا نمیتونید عمل کنید هجرت بکنید و بیاید عمل بکنید. این که انسان و بعد پنجم چیکار میکنه؟ اون طرف محاکمه میکنه انسان. مسئله ای که هست به صورت حقیقی و این هستش که ما داریم به سمت یه شرایط زیستی ثابتی حرکت میکنیم، این شک بردار نیست، شاکله داره میره توی به سمت شرایط زیستی ثابت. اونجا شرط زیستی ثابت ثابته، مداهن مسامحه بردار نیست، مثل تولد است. تولد هر چی که میخواد باشه، چه بچه آدم، دو تا آدم خوب مؤمن باشن، چه بچه یه کافر و فاسق باشن، یکیه. یعنی جریان روند جریان زایمان یکی هستش. کسی که رعایت میکنه بچه سالم به دنیا میاره، کسی که رعایت نمیکنه بچه سالم به دنیا نمیاره. چند سوشه که از افراد خوبی رو دیدم، خانواده متدعیه که بچه خدا بهشون داده بود که دستا و پاش قطع بود، دست نداشت بچه کوچیک، دختر بچه یه بود، پاش هم قطع. خب بخواد جریان گذشته تو دوران رحمی که این منجر به این شده، حالا یا اینو مقصرن یا جریانات خارجی محیطی تأثیر گذاشته و داروی چیز دیگری، به هر حال این جریان اتفاق افتاده، این مشکل ژنتیکی هرچی، یعنی فرق نمیکنه. این اینجوری هست در رفتن به سمت آخرت، اینجوری هست. شما یه زمانی متولد میشید به اونجا، انا لله و انا الیه راجعون، ثابت الیه مرجعکم الیه ترجعون. 60-70 بار این مسئله رو با همین کلمات در قرآن بیان فرموده و با 500 آیه در مورد معاد توضیح، ما تقریبا 500 آیه، بیش از 500 آیه در مورد معاد، ما معذرت میخوام بیشتر از 500 آیه، تقریبا بله حدود 1/5 1/4 آیات در مورد معاد هستش. و خب یه مسئله جدی جدی هستش. اون برم گفتم ما محاکمه میکنیم، محاسبه میکنیم، حساب هست، حساب دقیق هست. و فمن یه عمل مثقال ذره خیرن یره و من یه عمل مثقال ذره شر یره، عمل خیر داریم، عمل شر داریم، اینها. پس معلوم هستش ما میتونیم تشخیص بدیم و هر کس گفت نمیتونه تشخیص بدیم، خودش مریضه و خودش شکاک هستش، خودش قلبش مریض است و الا معطلی نداره. دین خدا اونقدر مبهم نیست که کسی بخواد 40 سال مطالعهش بکنه، 50 سال مطالعهش بکنه، باز بگی من همون نفهمیدم حقیقتو. خیر، این شکاک بودن، درد دل داشتن، مریض بودن، مال خود شخص، شخص نمیتونه قبول کنه. یک کسی نماز خدا امام صادق علیه السلام، اسمش ابن ابل اوجا هستش، در کافی شما داستانشو میخونید، میبینید که میاد خدمت حضرت سوال میکنه در مورد توحید، حضرت بهش میگه و این ذهنش قانع میشه، یعنی میبینه جوابی نداره بده، باز دفعه بعد میاد هی سوالات مطرح میکنه، حضرت هر بار اینو قانع میکنه، اما این هیچ وقت به عمل نمیکشونه و آخر هم با همون قلب شکاکش از دنیا میره. این مرض هست، مرضی که الان تو جامعه ما، یعنی در جامعه جهانی، مرض واقعا شایعی هستش، مرض شکاکیت. نکته خیلی ظریفی که باید بهش توجه کنید، همونطور که اصلا این شکاکیت حالت ارزشی به خودش پیدا کرده، حالت ارزشی به خودش پیدا کرده، یعنی به خصوص در علوم انسانی شما هر وقت میرید صحبت بکنید، به در رشته فلسفه، همین دانشگاه‌های خودمون، به در رشته فلسفه ببینید، میبینید که استاد حرف میزنه اما جواب به صلاح نتیجه گیری نمیکنه، تحریم میکنه، ارسام خدمتتون که جواب به شما نمیده و همه چیو فقط و فقط در حاله از سوالات مطرح میکنه برای مخاطبین و دائم شبهه انگیزی. طرح شبهات هستش. اما وقتی میگیم خب نظر چیه از تای قضیه، بالاخره کدوم حق کدوم باطل، استاد آگاه و فاضل و رشیدی که تکلیف دانشجو رو روشن بکنه، مشخص بکنه براش که چی هست حق و باطل، کم هستش. و اینم چی هستش؟ اینم جز پوزهای اهل علم شده که همیشه برای اطرافیان سوال طرح کنن و همیشه هی جنبه رمزگونه مطالب علمی رو نگه دارن که دانشجو همیشه در ابهام باشه، در محتاج به این باشه که آقا مثلا به دقیقه تقیقه از چی هستش، هیچ وقت روشن برای افراد برخلاف سیر اهل بیت علیهم السلام عمل نمیکنه. اهل بیت علیهم السلام اینجوری بودن که روشن صحبت میکردن، پیامبر صریح حرفو میزد، امیرالمومنین علیه السلام سوال مطرح میکرد اما جواب رو صریح میداد، روشن سوال ازش میکردن، جواب هیچ کس بی جواب از کنار بخونه نمیاد. اگر هم بحث علمی بود طول میکشید اما تای قضیه جواب بود. الان اینجوری شده وضعیت که به اصطلاح داره ارزش میشه مسئله نسبی گویی و اینکه تعیین تکلیف نمیشه، طرف نمیدونه آخر سر بعد چی بخوره. از این نوع کارهای علمی حتی در رشته های الهیات کسایی بیرون نمیان که تای قضیه پیوند با حقیقت بخوره، به ندرت میشه، اگر هم کسی بیرون بیاد محصول کار دانشگاه استاد نیست الا ما شذ، مگر کمی از اساتید واقعا روشنگری کند، دل دانشجو رو به حقایق روشن کند. وقتی دانشجو از کلاس میره بیرون یه چیز مشکل کنی دستش اومده باشه و بگه من به حقیقت دارم نائل میشم، این احساس رو در کلام استادش، در درس استاد بکنه. بله متاسفم، بله فقط گزارش دادم، فقط گزارش دادم، همین متاسفم. در حال میبینیم که مثلا با این که این کارهای علمی صورت میگیره، تئه قضیه آدمهای مطمئن استوار و شخصیتهای ثابت کبتر توشون ما میبینیم. این خطر خیلی خطر بزرگی هستش، خیلی خطر بزرگی هستش و باید یک تحول اساسی تو نظام آموزشی ما داده بشه، به خصوص در سطح دانشگاه، به خصوص در رشته های علوم انسانی. هر کسی، هر کشوری که این کارو نکنه، در کشورهای دیگه یکی از دلایلی که اینها این کار نمیتونستن انجام بدن فقط تعمد این قضیه که باید نسبی گرایی بمونه نیستش، این هستش که اونها اصول تو دستشون نیستش، یعنی همه چی با محک عقل میخوان بسنجن، دقت میکنن اونها پیوندی که با حقیقت ندارن، که اینها فقط با دانش‌های عقلی خودشون مثلا نظریات، برای اونها نظریات مثلا مختلف دانشمندا تو سطح هم هستش، عرضه میشه و بعد مطالعه میشه ولی اظهار نظری نمیشه توی این قضیه. نهایتا یکی جون بیشتری داشته باشه خودش شجاعت به خرج میده، مثل خیلی این فلاسفه‌ای که الان مطرح هستن، خودش هم شروع میکنه به ابراز نظر قطعی و یه چیزی رو میگه، ولی حالا چقدر درست باشه چقدر درست نباشه و اصلا چقدر درست تفسیر بشه درست تفسیر نشه معلوم نیستش. اما هر جا که اینجوری نشه به هر دلیل کاری نداریم، در کشور ما باید اینجوری بشه، چون در کشور ما کلید دستمون هست، قرآن حقایق رو دقیق مشخص کرده، روایات دقیق مشخص کرده، معارف اسلامی ما خیلی واضح هستش، حتی علومی هم که در ما دستمون هست مسلمان ها خوشبختانه، علومی که توش نقادی هست و انقلت زیاد هست، اون هم حرفای قطعی و حتمی خیلی زیاد دارن. حکمت متعالیه ما داریم که اصلا غرب و کشورهای دیگه ازش واقعا بیخبر هستن و اگر هم راه پیدا کرده باشه به جاهای دیگه بسیار ضعیف هستش، ولی ما اونجا حرف قطعی داریم. ما الان بزرگارمون حرف از اتحاد عقل و برهان و عرفان و قرآن میزنن، میگن هم عرفان شهود عرفانی، هم قرآن مباحث قرآنی و هم برهان مباحث فلسفی، همه یه چیزو میگن و حرفای قطعی و حتمی زیاد داریم که مردم میتونن تعریفشون روشن کنن، مردم که با تعریفشون روشن باشه. اینجور حرفا و انقلت‌ها مال کی هستش؟ مال متخصصین هستش. حتی پزشکا هم همچین کاری نمی‌کنن. پزشکا شما ببینید حتی اگه روش‌های معالجه یا تأثیرات دارویی یا هر چیز دیگه شک داشته باشن، هیچ‌وقت حرفاشون و اشکالات تخصصیشون و اختلافاتشون به عوام الناس نمی‌کشونن. یه پزشک تئ قضیه وقتی یه مریض پیش مراجعه می‌کنه، تنگ تکلیف بالاخره برای مریض می‌کنن اکثر موارد. حالا گهگاهی هم ممکن است چی بشه؟ اشتباه از کار در بیاد، ولی بالاخره به حتی به صورت موقت هم شده مریضشون رو را میندازن. در مسائل علوم انسانی باید این قضیه بشه، یعنی ما حرف داریم برای گفتن، قرآن اصول مشخص کرده. اینجور نیستش که ما بگیم که آقا چیزی روشن نیست، ما باید بشینیم هی بررسی کنیم و هی کنکاش بکنیم ببینیم که بالاخره این مسئله علتش چی هستش. و همین باعث شده که ما 18 سال واقعا مردگی و سکون داشته باشیم در مسائل فرهنگی که مسائل انسانیمون هستش و در سایر مسائل انسانیمون. چرا؟ چون اونجور جاها همیشه به دنبال این بودیم که ما ببینیم که راه حل چی هست، بشینیم بررسی کنیم. خب خیلی چیزا جوابش روشن هستش و میشه کار کرد. شما مسائل دفع مسائل فساد تو جامعه راه حل‌های قطعی و روشن داره، در مسائل خانوادگی، در مسائل روانشناسی، در مسائل بزهکاری، در مسائل همه مسائل، خیلی بسیار مسائل، اکثر غریب اتفاقا مسائل ما راه روشن مشخص داره. اسلام همه رو راه مشخصی قرار داده. حالا ما یه مقدار ضعیف هستیم در استنباط، اما اینجور نیست که ما نتونیم راه‌های مشخص و روشن رو استنباط بکنیم و به طبقش عمل بکنیم، به خصوص راه‌هایی که مطمئنیم استناد به وحی داره و اشتباه درش نیستش. این فوق‌العاده خطرناک هستش که ما دائما هی بخوایم سمینار بذاریم، کنفرانس بذاریم، کمپوزیوم بذاریم، فلان چی بذاریم، بشینیم حل کنیم ببینیم که حالا بالاخره ریشه فلان چی هستش. شما مثلا بعد حجابی نه کنید تو مملکت ما یه درد بزرگی هستش، منشأ بسیاری از بیماری‌های روانی در جوان‌ها هستش این مسئله، من که یه مشاور هستم دارم اینو عرض میکنم به شما که چه انسان‌های خوب و شریف و با استعدادی که به خاطر همین ارتباطات دختر و پسر روحیات خودشون رو از دست دادن و به خیلی از مسائلی که نباید دچار بشن دچار شدن و چقدر استعدادهاشون تلف شده. هر وزیری از اول مملکت آمده اگر مردم و حزب الله یا حرف روشنی داشتن که بزنن بر رفع مشکل بعد حجابی، همیشه اینها گفتن که آقا باید بشینیم بررسی کنیم، اینجوری که نمیشه، که باید بشینیم بررسی کنیم. هنوز 18 سال آقایون در حال بررسی هستن که بالاخره باید چیکار کرد. یه قسمت از کار دختر و پسر روحیات خودشون رو از دست دادن و به خیلی از مسائلی که نباید دچار بشن دچار شدن و چقدر استعدادهاشون تلف شده. هر وزیری از اول مملکت آمده اگر مردم و حزب الله یا حرف روشنی داشتن که بزنن بر رفع مشکل بعد حجابی، همیشه اینها گفتن که آقا باید بشینیم بررسی کنیم، اینجوری که نمیشه، که باید بشینیم بررسی کنیم. هنوز 18 سال آقایون در حال بررسی هستن که بالاخره باید چیکار کرد. یه قسمت از کار که کار فیزیکی و بدنی میطلبه حقیقتاً، یعنی شمشیر میخواد برای از بین بودن مفاسد که اصلا غلاف شده رفته سر جای خودش، اگرم کاری میشه کار جدی نیست. در بس خیلی از مواد اینجوری هست، مواد مخدر ما داریم میبینیم، طرفو میگیریم تحویلش میدیم، 40 دفعه تحویلش میدیم باز آزاد، بعد مفسدو میگیریم میبینیم آزاد است. نمیدونم اون که رابطه نامشروع با زن برقرار کرده، دختری که فاسده هست میگیم تحویل میدیم، همینطوره. کسی پخش مشروبات الکلی میکنه میبینیم همینطوره. یک قسمتی که باید کار جدی بگیره که اون طرف اصلا کار جدی اصلا صورت نمیگیره. تا هم حرف میزنیم میگن که چی هست، که آقای خشونت خوب نیستش، کارای اینجوری خوب نیست، کار باید منطق داشته باشی فلان اینا. بعد میگیم که خب حالا 18 بعد 18 سال شما به چه منطقی رسیدی؟ بالاخره باید چیکار کنی؟ واسه هیچ کاری نکرده، هیچ کس کار جدی نکرده. شما آقای رفسنجانی 8 سال رئیس جمهور مملکت بود، روز آخر ریاست جمهوریش که ما کار جدی فعلی نکردیم، نشستیم برش فکر بکنیم. این دیگه اعتراف یه شخصیت بسیار برجسته و بزرگ هستش. بقیه که دیگه باید حرفی نزنن تو این قضیه، بقیه که همه زیر مجموعه ایشون بودن دیگه نباید حرفی بزنن، بگن که نه ما نشستیم حرف کنیم، کاری کم نه، شما حرف زدید، فقط کار جدی نکردید تو این زمینه. حقیقت وزارت کشوری که هر واقع بچه ازبولیو میخواستن اعتراضی بکنن تو دهنشون زده سرجاشون نشونده، هر دفعه هم که گفته باید بررسی بشه رو باید با راهکارهای فرهنگی رفت، چه کار فرهنگی کرده؟ ارشاد چه کار فرهنگی کرده برای دفع ارشاد اسلامی مگه نیست؟ چی کار کرده برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی؟ بقیه ارگان ها چی کار کردن؟ بقیه نهاد ها چی کار کردن؟ یه کدوم بالاخره یه کسی ما بگه توی مملکت کی مسئول اینجور مسئله، کی باید برخورد بکنه؟ و بدتر از همین هست تو حرف بزنیم یا باید چیز احاله میدن به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اصل کار نیست، اصل کار حقیقتا کار فرهنگی است. و کو دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مال این هستش که شما با تخلف کارتون رو انجام بدید، ارائه طریق بکنید، اگه کسی موافقت نکرد تخلف کرد بعد باش برخورد بشه. راست هم میگن که شما بالاخره این دختر بعد حجاب و که هیچی نمیدونه، چرا یه مثلا میزنید شلاقش میزنید این پسر، اینا باید هدایت بشن. خب درست، هدایت باید بشن، چیکار کردید برای این هدایت؟ بعد مشکل ساز میشه دیگه، نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی عمل نکنه یه مشکل هست، عملا بکنه یه مشکل هستش. این بی هماهنگی باعث سردرگمی هزاران نفر شده و این بخاطر اینه که از اول اونی که میخواد عمل بکنه خودش سیاست روشن و مشخص نداره. این شکاکیتی که در مسائل هست با کجاها راه پیدا میکنه، باید به این نقطه خیلی توجه بشه. این به این معنا نیستش حالا این شبهه پیش نیاد که به این معنا نیستش که حالا اگر موفق نشدن بکشن کنار. موضوع این هستش که مبنایی که اینا شروع کردن، یعنی مبنای اسلامی، فقه شیعه و قوانین اسلامی، توانایی این کار رو داره، کما که تو بسیاری جاها که شده موفقیت داشتیم. بالاخره یه نکته هست، شما ببینید ما دوران موفقیت رو طی کردیم، الان بعد از موفقیت داریم رکود میبینیم. ما دوران جنگ رو طی کردیم، جوانهای قوی، شایسته، پرکار، پر استعداد ظهور و بروز کردیم. 8 سال با جنگ داشتیم، کم نبوده این قضیه، یعنی تونستیم اونجایی که الگوی درستی بوده تونستیم. امام رمضان فهم و تفکر بسیجی، فهم و تفکر بسیجی داشته باشید مشکل حل میشه، نداشته باشید همیشه در گرفتار خواهید بود. هر جا تفکر بسیجی بوده مشکل حل شده، اما اونجایی که نبوده نشد. تو صنایع نظامی وقتی تفکر بسیجی بوده پیشرفت داشتیم، در مسائل علمی، در مسائل خود مسائل نظامی، در مسائل فرهنگی، حتی در مسائل اقتصادی. بالاخره ما 8 سال جنگ داشتیم دیگه، 8 سال جنگ داشتیم. اون دوران شما نگاه بکنید چجوری بوده وضعیت رو. ما به حال شاهکارهای اقتصادی کردیم تو جهان، یعنی کشوری که هیچ چیز نداشته با 8 سال جنگ، 18 کشوری که باهاش مستقیما در ارتباط بودند و علیه توطئه کردن پیروز بیرون اومده. این برای چی بوده؟ ملاکای پیروزی چی بوده؟ موفق شده، ما تجربه موفقی داشتیم. اصل قضیه سالم هست، هسته مرکزی سالم هست. نه مشکل تو کجاست؟ مشکل توی اجراست. اگر چیزی ثابت میشه، مثلا شما نگاه کنید مجلس رو نگاه بکنید، قوانینش در تو برخورد با فساد، قوانینی که نگاه میکنید این قوانین خیلی پیشرفته و عالی هستش، در اجرا که میاد اجرا نمیشه. شما اگه هر بد حجابی 74 ضرب شلاق داره، هر کی بد حجاب باشه، خب کو این قانون کی اجرا کرده اینا؟ همین اگه اجرا بشه نمیشه دیگه. قوانین قضایی که بیریزن برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی اجرا میشد، در تو با رشوه، در تو با نمیدونم مواد مخدر باید میشد، نشد. اگه بشه، یعنی این به این معنی نیستش که حالا که ما نتونستیم شکست خوردیم و حالا که شکست خوردیم باید بکشیم کنار. نه، مجری باید عوض بشه، مدیر و لایق باید بیاد سر کار، تسامح نباشه. وقتی تسامح بود قانون شما بهترین نسخه هم داشته باشه، برای داروخونه تهیه هم کن بگیر اما استفاده نکن، خوب نمیشه که. نسخه باید اجراش کرد، باید عمل بشه. وقتی عمل نشه قضیه هست. حالا یه نکته هم هست، اون نیست که چرا عمل نمیشه، چرا عمل نمیشه، همون چیزایی هست که تو این چند جلسه راجعش گفتم. ببین تفکرات بسیجی نیست، نسبی گرایی کار میکنه، شک های علمی زیاد هست، بزدلی هست، وابستگی هست، اخلاص نیست، اینجوری میشه. نکته بعد، حالا این که کشیده شده مسائل اجتماعی و سیاسی، در تو با خود فردم خیلی مسئله اهمیت داره. از ذات فردی در روایت ها خیلی سفارش شده که مواظب باشید قلبتون به سمت شک گرایش پیدا نکنه، تردید دلتون ایجاد نشه. ما یه شک داریم، شک سازنده است، اون این هستش به منزی که شبهه میاد، من با حفظ اصل میرم سوال میکنم از متخصص خودش و مشکلم حل میکنم. مثل این هستش که من سر کلاس ریاضی وقتی مسئله نمیتونم حل کنم، میدونم قطعا جواب داره، استادم میتونه جواب منو به من بده، میرم پیش استادم مشکلم حل میکنم. نمیگم ریاضی و بنبست رسید با این شبهه که من کردم، ریاضیات و بنبست رسید و دیگه حل شده نیست. نه، میگم من بی سوادم نمیتونم حلش کنم، میرم به استادم میگم حلش کنم. در مسائل انسانی خیلی وقتا افراد با شک ها و تهدیدها دوچار ضعف های شدیدی میشن و دوچار تغییر در رویه زندگی میشن. اینجور جا نمیگه من الان دوچار این شک شدم، این یه چیزی از عارض من شده و باید برم برطرفش کنم، مراجعه کنم به متخصصش. مراجعه نمی کنن یا به غیر متخصص مراجعه میکنن، مشکل حل نکنه میشه هیچی، شک هایی هم به طرف اضافه ممکن است بشه. فکر که فرصت نداریم که تو این رابطه صحبت بکنیم، فرصت زیادی نداریم در مورد این بپردازیم بهش. مسئله شک اینقدر این مسئله اهمیت داره که نگو، خیلی جایگاه بلندی در معارف ما داره و یکی از در روایت داریم شک کفر است دیگه. اینجوری است، یعنی انسان وقتی شک میکنه دیگه وارد وادی کفر میشه. در مقابل شک سازنده همین شک چی هستش؟ مخرب هست. یعنی شخص شک میکنه، میخواد با معلومات خودش حل بکنه، نمیتونه، به متخصصی مراجعه نمیکنه یا به غیر متخصص مراجعه میکنه، یا جواب که نگرفت به کسی که فکر میکنه جواب میده و نمیتونه جواب بگیره ناامید میشه. پیگیری جدی و رفع شکش نمی کنه. این به خاطر چی هستش؟ به خاطر مسئله بعدی هستش، خود کمبینی. یعنی که نمیدونه که این شک با جانش چه میکنه و باید شک رو برطرف کنه و زودتر به چی برسونه؟ خودش رو به روشنی و یقین برسونه. اگر کسی خودش رو سالک راه ابدیت بدونه، هیچ شکی او رو متوقف نمیکنه. هر جا در او تزلزل یا شک ایجاد شد، زود میره برطرفش میکنه، سریع برطرفش میکنه. نکته بسیار 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 اساسی این هستش که قرآن یک دشمن قوی رو برای ما معرفی میکنه به نام شیطان، که این یکی از کارهای مهمش القاء شبه است. القاء شبه در فرمودید یه دائم شک ایجاد میکنه در شما، تعدیل ایجاد میکنه، تزلزل ایجاد میکنه. این رو ما ندید میگیریم. وقتی ما یه همچین چیزی رو ندید گرفتیم و خواستیم صرفا با اطلاعات خودمون، با اون چیزی که از مسائل خارجی میشناسیم جلو بریم، با شکست رو برو میشیم. قرآن میگه شما باید در حقیقت توجه داشته باشید که یه کسی هم دارید که برای شما شک و القا میکنه. نکته خیلی اساسی پیوند مسائل اینا، همین من فهرست فقط میگم، صحبتی نمیتونیم ازش بکنیم، ولی همین فهرست گویی کمک زیادی به شما میکنه که تو اون مقوله کار بکنید. پیوند مسائل اخلاقی با عقیدتی هستش. بسیاری از مواقع فسادهای اخلاقی و ضعف‌های اخلاقی زمینه شبهات و شکای عقیدتی رو ایجاد میکنه. یعنی عقیده و اخلاق در هم تأثیر و تأثیر متقابل دارن. همونطور که اگه کسی عقیدش محکم باشه، اخلاقش هم خوب میشه، یعنی منطبق بر اون اخلاقش تنظیم میکنه. همونطور هم اگر کسی اخلاقش به فساد کشیده بشه، این شک در چی میکنه؟ شک در عقاید میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. رابطه متقابله، کسایی که بد عمل میکنن یعنی سوء عمل میکنن، دنبال فساد و گناه هستن، کارشون به تکذیب کشیده میشه. یعنی کسی که فساد میکنه، گناه میکنه و هی توبه هم نمیکنه، این عقب میفته عقب میفته عقب میفته، این کارش به یه جایی میرسه که تکذیب میکنه، حتی محل شک هم چه میگذره. یعنی شک میاد، تزلزل میشه درش، در عقیدهش یواش 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 میرسه به یه جایی که میزنه زیر همه چیز. این بخاطر این هست که رویه گناه رو شروع کرد و با هوای نفس جلو آمد. این ها مسائلی هست که در مسئله شک و بعضی از مسائل قابل بررسی است. اصولا کار روی شک کار مستقلی میطلبه، مقوله شک و جایگاهش از نظر روانشناسی. و حیف افسوس که ما کار حسابی هم روی این قضیه نکردیم. البته خدا خیر بده، خدا انشالله رحمت کنه علمای اخلاق ما رو که لااقل در مباحثشون بابی رو تحت عنوان شک و تردید باز کردن و در حد توانشون به اینها پرداختن. باز هم اگر ما همین مقدار هم نداشتیم، خیلی با مشکل روبرو بشدیم. همین مقدار که اینها زحمت کشیدن، شما به معراج، جامع السعادات، مهجت البیضا، اسماء خدمت رو در روایت های در طبقه بندی شده خود بود، مثل کافی رو که شما میکنید بابی رو مستقل برای این قضیه گذاشتن که شیعیان سردرگم نباشن، مردم سردرگم نباشن. همون مقدار هم کسی بشه عمل بکنه بس، همون مقدار. و تو زمان ما که قضیه داره پیچیده تر میشه و ما فکر میکنیم با پدیده های جدیدی روبرو هستیم اشتباهن و فهم می‌کنم این یه پدیده جدید اجتماعی است، باید تخصصی در وارد شد. یعنی اصول همونی هست اونجا گفته شده. ممکن نیست معصومین اصول چیزهایی که تا قیامت شما باش ارتباط داشته باشید دستت نداشته باشه. همه کلیدها و شاه‌کلیدها دست شما دادن. باید توجه به اون اصول داشته باشیم. بیماری عصر حاضر ازش پرده بردارید. چند جریان گره خورده به هم، دونه دونه انسان با آگاهی این گره‌ها رو باز کنه و ته قضیه رو ببینه. ببینی که بابا اون چه که الان به عنوان یک نسبیت گرای پیشرفته و متاسفانه علمی شده، به ظاهر علمی شده و آگاهانه و آکادمیک به قول معروف دیگه شده، جنبه دانشگاهی پیدا کرده، آکادمیک داره شکل گرفته تو جوامع علمی و به خصوص در رشته های علوم انسانی، این چیزی جز یک گرفتاری ساده که کلیدش هم در قرآن آمده، در کلام معصوم علیه السلام آمده نیست. اونجا باز بشه مسئله حل میشه، ولی باید باش مقابله خیلی خیلی جدی کرد و به حال به وزان این تظاهرات باطلانهی که داره به مقابلش رفت و باش برخورد کرد. ما خیلی ایراد نمیتونیم بگیریم به مثلا کشورهای غربی یا کسایی که نسبی گرایی درشون رو رشد کرده. مشکل این هستش که این طرف، یعنی مشکل تو دانشمندان اسلامی هستش، تو اساتید حوزه و دانشگاه اسلامی هستش، که اینها که کلیدها دستشون هست، اینها که با جوابهای قطعی در بسیار از مسائل روبرو هستن، اینها وقتی منابعشون مثلا در روانشناسی، در جامعه شناسی، در علوم سیاسی، در اقتصاد منابع غربی هست و اینها شدیداً به اصطلاح ضعیف هست و سست هست و با سوالهای بسیار زیادی و با نسبی گرایی بسیار زیادی همراه است، اینها چرا دانشجو رو توی این مرحله نگهش میدارن و فقط اتکیه میکنن به گفته های اینها؟ بسیاری از حالا خود اساتیدم خیلی هاشون هستن که ندارن، واقعا فقط یه تحصیل دانشگاهی داره صرفا، مثلا بهش میگیم که خب شما تو این رشته که تخصص کسب کردی، منابع دینی رو نگاه کردی، یه دور دیدگاه جامعه شناسانه به نهج البلاغه داشتی میبینیش. البته کار خوبی که در کشور ما صورت گرفته الحمدلله، اگه ادامه پیدا بکنه و سعی بشه اینها الگو قرار بگیره، این مشکل خیلی خوب قابل حله و اون ایجاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه هستش، که اینها الان طلاب فاضل، روحانیون فاضل با اساتید دانشگاه میان پشه که مسائل میکنن. کارشون این هستش که چیه؟ اگر روانشناسی نوشته میشه دیدگاه های وحی لحاظ بشه توش، اگر اقتصاد نوشته میشه همینطور. برای همین شما اگر الان آثار این دفتر رو نگاه بکنید، دفتر خیلی مبارکی هم هست، کارهای بسیار خوبی هم دادن بیرون، زحمت زیادی کشیدن. انصافا اگر که کتابشون رو نگاه کنید در زمینه تعلیم و تربیت، در زمینه روانشناسی، در زمینه جامعه شناسی، در زمینه علوم سیاسی، آثار خیلی خوبی دادن بیرون. اساتید اگر اینو جدی بگیرن اینو و دانشجوها جدی بگیرن و صرفا تکیه نکنن به منابع غربی که توش تزلزل زیاد هستش، خیلی راهکارهای بسیار روشن و خوبی رو میتونن پیدا کنن. اصلا یکی از اهداف همین دفتر همین هستش که این کارو بکنه و انصافا هم در رشته‌های مختلف علوم انسانی کار کرده. فقط این باید بحث پیدا بکنه توی جامعه و مردم این رو باورش بکنن و ازش استفاده کنن از منابعشون. ما هم در همین دفتر تحقیقاتمون تقریبا سعی کردیم کتاب‌های زیادی رو از همین دفتر اینجا برای کسایی که می‌خوان مراجعه کنند و تحقیق کنند جمع بکنیم، که وقتی میخوان یه کار حساب شده یه علمی به خصوص در زمینه مسائل علوم انسانی بکنن، منابع در دسترسشون باشه. بالاخره این باور باید باشه، قرآن تبیان و لکل شیء به همه چیزو گفته. موضوع این هستش که متاسفانه اونهایی که میخوان کار علوم انسانی کنن راهی به درست حسابی به قرآن ندارن، یه زحمتی برای این نکشیدن که بگن که با بالاخره ما حرفمونو میزنیم ولی جواب اصلی رو داریم، اینجا توی قرآن داریم، در منابع قطعی خودمون داریم، در نهج البلاغه داریم، حتی در ادعیه‌مون داریم. میرم متاسفانه این نیستش. حرف از آیه و حدیث و قرآن میزنیم، این خیلی زشته که به عنوان یه استناد تبرکی برای تبرک امیرالمومنین هم اینجوری میفرماید. اما هیچ وقت این چیزها رو من میشناسم اساتید رو که تعمد دارن هیچ وقت اینها رو به جنبه علمی و قطعی ندن، اصلا راه ندن. حتی اگه به سلام میگن با این باب تبرک و تیمون هم استناد میکنن، همین فقط تیمون و تبرک هستش، ولی به من حرف آخر نمیزنن. اینو نمیگن با حرف آخر امیرالمومنین زده تمام شده پیکارش، حرف آخر امام مسجد علیه السلام فرمودن، حرف آخر قرآن زده. این دردآور هستش، باید این روحیه ها درست بشه. احسنت. بله.
دشمن هم به همین خاطر اومده در همین جا مطمئن کرده و اینجا نیست که دیگه الهای شک و شبهه فقط کرده باشه در اینها تو اونجایی که ما شنیدیم اصلا دواهایی رو مواردی رو به این هنرمندان ما میخونونن و اینها رو شخصیتشون رو مستقبل میکنن حتما شده داریم ماده به نام آفراتی میکنن این رو اینطور که من شنیدم اونهایی که در اون صرف این رو هنرمندان ما هستن میگن اینها بسیار قرونه میشه اینها و اینها شخصیت متزلزله ایران را به یاد میدیم میگه اینها رو با صحبت کردن نمیشه اصلا حلش کرد مشکلشون رو درست کرد دوچار دو شخصیتی شدن.
بله آقا دوشبه که از هیچ کاری دقیق تو این زمینه رو فرمایش شما کاملا متین هستش. در صدا و سیما الحمدلله کسایی که حرفای قطعی بزنن هست، برنامه های متنوعی هست، مثل برنامه کلاس های جوادی آملی، اخیرا کلاس های قمشه ای، کلاس هایی که اساتید دیگه میان بعضی بله دوره هم جمع میشن حرفای خوبی میزنن تو این قضیه هست. ولی بعضی برنامه هست که مثلا شما میدونی آدم غیر متخصص مثلا فرض بفرمایید یه بازیگر کمدی پامش میفته با یه میکروفون توی اجتماع مثلا شما بیان بگید نظرتون در مورد سعادت چیه، در مورد خوشبختی چیه، تای قضیه هم این حرفا رو جمع میکنن یه چیزی میگن. این نمیشه اینجوری. مردم انتظار جمعی که میشه برنامه نگاه میکنه با طرف آخر رو بهش زد، حرف حقیقت رو بهش زد بشه فهمون واقعا هم این است، جز این هم نیستش. اینجور برنامه برنامه مناسبی نیستش. یعنی تا وقتی در برنامه صدا و سیما تکیه به این استش که خب آقایون بشینیم دور هم دیگه، خانم آقایون بیان با هم دور هم دیگه بشینیم ببینیم که قضیه بالاخره چجوری حل میشه، بعد صرفا همین باشه نمیشه. ولی وقتی استاد کارشناس میاد، کارشناس میشینه و توی کارشناس جرأت حرف آخر زدن رو داشته باشه، همه حرف سر همینه که اون کارشناسی میشین جرأت حرف آخر بزنه، حرف رو بشنوه، صحبت مردم بشنوه، بعد هم بگه آقا مردم به شما بگن این است و جز این نیست، این استش. نه این که بگه که همه حرف همین است که من زدم بهتون، ولی چهار تا حرف قطعی داشته باشه در مردم که بزنه. این خیلی بده یه کسی بیاد بگه آقا من همه حرف رو به شما زدم، نه اون کس خیلی چیزا نادیده گرفته بشه. ولی یکی از این خیلی خوبه چه کسی بگه که با لااقل ما اینقدر از قضیه رو مطمئن هستیم که اینجوری هستش، 100% مطمئن اینجوری هست، راه روشنه دست مردم بدن. این خیلی اهمیت داره. بعد روی این دانشگاه به نام صدا و سیما همیشه مقام معظم رهبری امام سلام الله تعالی علیه خیلی سفارش کردن که این دانشگاه باید باشه، مردم ساز باید باشه. در حال مسئله شک، علتی که من همی پردازم مسائل اجتماعی سیاسیش و مسائل علمی و آموزشی تو سطح کل، برای این استش که ما از این اندیشه کوچیک بیرون بیاییم که وقتی مسئله شک مطرح میشه، وقتی معصوم علیه السلام مطرح میکنه قضیه شک و شک رو برای یک حقیقتی به نام انسان مطرح میکنه، توجه فرمودید؟ بزرگترین اشتباه این استش که ما فکر کنیم ما تو جامعه بیماری هایی داریم یا حتی در سطح جهانی بیماری هایی داریم که اینها صرفا به خاطر مسائل اجتماعیش. باید دقت بکنیم جامعه هم تشکیل شده از چی؟ از افراد و انسان. خوب اگر اینو تفکیک بکنیم متوجه میشیم. لذا اگر حضرت داره مثلا به یکی از اصحابش میگه تو پرهیز کن از اینکه دوچار شک بشی، یعنی چی؟ یعنی یه جامعه بزرگ هم اگه همینطور بشه، همین بلایی که حضرت برای یه نفر پیش بینی میکنه برای اون سر اون جامعه هم میاد، هیچ فرقی نمیکنه. برای همینم من خیلی میکشم مباحث رو به بحث های کنان اجتماعی سیاسی که یه موقع فکر نکنیم که حضرت برای رفیقش یه چیزی گفته، حالا مثل گفتار بعضی از آقا میگه آقا این شخصی بوده یه چیزی ایشون فرمودن حالا برای نفر بود، این مشکل ساسر ما اینجوری فکر نکنیم. مطلب دوم مسئله خود کمبینی هستش که این هم جلسه بعد ان شاء الله بهش میپردازیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.